قصه دیه 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به تفصیل دوم شیخ. دومین تفصیلی که شیخ در بحث استصحاب طرح میکند که این تفصیل را شیخ متفرد بدان است. تفصیل قبلی را قبل شیخ گفته بودند، بعد شیخ هم گفته بودند، ولی این تفصیلی که امروز خدمت شما عرض میکنیم تفصیلی است که شیخ تفرد به او دارد. نه قبل شیخ کسی گفته است و نه بعد شیخ. و اون تفصیل است در جریان استصحاب بین حکم که ثابت بشود به دلیل شرعی و حکمی که ثابت بشود به دلیل عقلی. شیخ می‌فرماید اگر حکم ثابت بشود به دلیل شرعی استصحاب درش جاری می شد، اما اگر حکم ثابت بشود به دلیل عقلی استصحاب درش جاری نمی شود. دلیل شرعی مثل چه؟ دلیل شرعی مثل کتاب و سنت و اجماع. می‌فرماید اگر حکم ثابت بشود به این سه تا که ادله شرعیه هست، کتاب و سنت و اجماع، استصحاب درش جاری می‌شود. اما اگر به دلیل عقلی ثابت بشود استصحاب درش جاری نمی‌شود. خب دلیل بر این تفصیل چیست؟ دلیل شیخ این است که می‌فرماید می‌دانیم که در جریان استصحاب می‌بایست که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه با هم اتحاد داشته باشد و از جمله این اتحادها اتحاد در موضوع است، چون دو قضیه وقتی متحد است که موضوع و محمولش یکی باشد. حالا بفرمایید که از جمله ما اتحاد در موضوع رو داریم در هر دو تا قضیه، یعنی میبایست آنچه که موضوع در قضیه متیقنه هست همون موضوع باشد در قضیه مشکوکه. خب اگر دقیقاً موضوع ما همون موضوع در قضیه متیقنه باشد، در قضیه مشکوکه موضوعمون دقیقاً همون باشد، خب این که دیگه فرض شک نیست که. اگر دقیقاً موضوعمون همونی است که در قضیه متیقنه هست، خب لا محاله حکمش هم همون خواهد بود دیگه، از دیگه اینجا جای شک باقی نمیموند. شک در جایی میشود که موضوع یک تغییری پیدا کرده است، اما این تغییر به گونه ایست که اصل موضوع درش خللی وارد نمیاد. در جو فرمودید مثل فرض بفرمایید که آب متنجسی که آب قلیل متنجسی که تطمیمش کنن و کرش کنن، لکن هی سطل سطل آب بریزن روش تا بشود کرن، اما قلیلش متنجس بوده است. حالا این متنجس را تبدیل به آب کر کرده اند سطل سطل، یعنی لا بل اتصال بل کر، بلکه سطل سطل آب ریختن تا الان شده تطمیم به کر شده است. آیا این نجاستش باقی است یا نجاستش باقی نیست؟ ملاحظه می‌فرمایید که یک موضوع یه تغییر مایی کرده است، آب قلیل متنجس، بله حسابش فرق دارد با اینی که آب کر متنجس، لکن موضوع تغییر چنان نیست که حکم هم عوض بشود. پس بنابراین تغییر در ناحیه موضوع میاد، لکن این تغییر، چون اگر تغییر در ناحیه موضوع نیاد که اصلا شکی نمیشه، لکن این تغییر یه تغییر بسیار بله جزئی است که حکم را ما شک میکنیم با این تغییر جزئی آیا حکم باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقای حکم را. خب بنابراین بفرمایید که پس این مقدمه باید در قضیه متیقنه و قضیه مشکوک موضوع یکی باشد و محمولم یکی باشد، این دوتا قضیه با هم اتحاد داشته باشد. حالا یه وقت و این اتحادم به شما گفتم دیروز در نقد بر شیخ که این اتحادم اتحاد عرفی است، اتحاد عقلی نیست، یعنی موضوع را عرف باید هر دو را یکی حساب بکند، لا به دقت العقلیه، توجه فرمودی؟ خب عرف که باید حکم بکند به اتحاد موضوع، عرف یه وقت حکم میکند به جای اتحاد موضوع، عرف حکم میکند به تعدد موضوع. مثلا در داستان بفرمایید که قبول شهادت، شهادت چه کسی قبول است؟ عادل. عادل را شهادتش را در شهر قبول کرده اند. حالا اگر کسی سابقه عدالت دارد ولی الان سار چی نعوذ بالله فاسقا، آیا بازم عدالتش قبول است؟ یعنی ما میتوانیم استصحاب کنیم قبول شهادت او را؟ کان عادلا والان صار فاسقا، اون موقع که عادل بود شهادتش قبول بود، حالا که فاسق شده است می توانیم قبول شهادتش رو استصحاب کنیم؟ عرف میگه اینا چیه؟ دوتا موضوعه، یه عادل داریم یه فاسق داریم، عادل شهادتش قبول است، فاسق شهادتش قبول نیست. پس اینجا عرف یک موضوع نمی بیند، عادل و فاسق را ولو یه انسانه، زید کان عادلا ثم صار فاسقا، پس موضوع همون زیده ولی وصفش که عدالت است، قبول شهادت رفته رو عدالت نه رو زید، بنابراین رفته رو وصف عدالت. پس وقتی وصف عدالت زائل شد، قبول شهادت زیدم چه میشه؟ زائل میشه، دیگه پذیرفته نیست. یا جواز تقلید، جواز تقلید که شما میگون فرض بفرمایید که امر جواز تقلید دارد، جواز تقلید رو امر به ما هو امرون نرفته است. رو امر به ما هو مجتهدون رفته است. امری که مجتهد است جواز تقلید دارد. پس جواز تقلید به واسطه یه وصف چه رفته است؟ وصف اجتهادش جایز و تقلید است. لا سمح الله، اگر این وصف در اثر بیماری زائل بشود. خب شما میگون امر جواز تقلید فیما سبق داشت، الان شک میکنیم جواز تقلید دارد یا نه، استصحاب میکنیم جواز تقلیدش را. بله؟ نه دیگه، جواز تقلید رو وصف اجتهاد رفته است. اذا زال الاجتهاد زال جواز تقلید، اذا زال العداله زال قبول شهاده. توجه فرمودید؟ یعنی در مواردی وصف تمام الموضوع است و اگر وصف زائل بشود حکم هم چه میشه؟ حکم هم زائل میشه. این یه قسمه. قسم دوم جایی است که خود موضوع دخیل است و نه وصفش. وصف کم و زیاد بشود تأثیری ندارد. فرض بفرمایید همین داستان مثال قبلی که داشتیم، ماء قلیل متنجس المتمم کرن، آب قلیل متنجس شده است، سطل سطل اضافه می کنید، یعنی با آب قلیل هی اضافه می کنید بهش تا بشود کرن. خب هر سطلی که شما اضافه می کنید این آب قلیل متنجس بازم نجس می شود. وقتی که باز هم نجس شد، همین جور نجس توسعه پیدا می کند تا می شود کرن. خیلی خوب، الان موضوع شما تغییری پیدا کرد، قلیل بود فعلا شد کر، اما چون کریتش تدریجیاً حاصل شده است، آیا این نجاست باز هم منتقل میشد؟ میشد از این آب قلیلی که نجس بود و المتمم و کرن استصحاب نجاستش رو میشد کرد؟ میگم بله. ولو وصف آب الان عوض شد، بود قبلا بود الماء القلیل، حالا شده الماء الکر، ولی وصف نجاست همچنان درش چی باقی است. بنابراین در واقع حکم به نجاست میکنید، ولو وصفش قلیل بود حالا وصفش کر است، لکن این وصف دخالت در موضوع این آب ندارد. یا مثال دیگری، کری که تغییر پیدا کرده بود رنگ و بو و مزش، و در اثر تغییری که پیدا کرده بود رنگ و بو و مزه، این کر نجس شده بود، حالا تغییر زائل شده است. بعد زوال تغییر آره نجاست باقی است یا نه؟ میگون آقا موضوع برای داستان نجاست خود آب بوده است، بنابراین این آب نجس شده به تغییر، حالا که تغییر زائل بشود بازم حکم نجاست رو برای این آب چه میکنیم؟ استصحاب میکنیم. پس یه جایی حکم رو وصف رفته، یه جایی حکم رو وصف نرفته، رو موضوع رفته. اون جایی که رو وصف رفته ازا زال الوصف زال الحکم، مثل عدالت و اجتهاد. یک جایی حکم رو خود موضوع رفته، ولی وصف دخالتی ندارد. ازا زال الوصف بازم حکم چیه؟ حکم باقی است. آب قلیل بود سار کرن، پس وصفش عوض شد، ولی نجاست رو خود آب رفته، بنابراین با اینکه وصفش عوض شده است حکمش باقی است. باز نجاست رو آب عارض شده است، آب کری که تغییر اوصافه سلاس، وقتی که اوصافش تغییر پیدا کرد میشه نجس. حالا زالت تغییر، از این آب تغییر که وصفش است زائل شد، لکن حکم رو وصف نرفته، حکم رو خود موضوع آب رفته، بنابراین وصفش هم که عوض بشود حکمش چی؟ حکم باقی است و استصحاب نجاست را میتونیم بکنیم. بنابراین تا اینجا مطلب روشن. یه وقت هم هست که نمیدونیم آیا وصف دخالت دارد یا ندارد، و اون فرض بفرمایید که مثل مسافریست، زوال شمس که شد در سفر بود، نیمه وقت یا آخر وقت به وطن خودش رسید. خب الان نمیدونیم که قصر برش واجب است یا چی؟ تمام برش واجب است. موقعی که مسافر بود برش چه واجب بود؟ قصر. حالا که به وطن رسید و شد مقیم، تمام برش واجب است. اما این یه نمازی است که یه تیکه‌ای را برش قصرن واجب بوده است، چون نیمه وقت رسید به وطن، یه تیکه‌ای قصر برش واجب بوده است، یه تیکه‌ای تمام واجب بوده است. حالا که از حالت سفر خارج شد و رسید به چی؟ رسید به وطن، توجه می‌فرمایید؟ الان آیا میتواند که بگد خب من وقتی که مسافر بودم قصر برم واجب بود، الانم استصحاب میکنم همون چرا؟ قصر را. توجه میکنیم؟ آیا میتوند این رو بگد؟ گفتند که ما نمیدونیم آیا موضوع در باب مسافر روی مسافر رفته یا اینکه نه. بنابراین اینجا وصفش بفرمایید معلوم نیست که آیا حکم روی موضوع زید است یا زید مسافر است. اگر موضوع زید باشد خب زید کان مسافرن، وجوبش قصر داشت. الانم که از سفر در آمده است بازم زید موضوع زید است، می توانیم استصحاب حکم قصر رو بکنیم، چون زید که عوض نشده است همون زید. ولی اگر رفته باشد حکم رو وصف سفر، خب وصف سفر تمام شد دیگه. وقتی وصف سفر تمام شد دیگه نمیتونید شما استصحاب قصر رو بکنی و باید نمازش رو تماماً بخواند. اون وقت فرض بفرمایید گفتن که الان در این مورد نمیدونیم حکم روی موضوع زید رفته است یا رو وصف سفر رفته است، بنابراین استصحاب قصر جایز نیست. پس چه صورت پیدا کرد؟ سه تا صورت. یه جاییست که میدونید حکم رو موضوع رفته، اونی که میدونی حکم رو موضوع رفته مثل نجاست آب، ولو اوصافش تغییر بکند حکم استصحاب میشد. یه جاییست میدانیم حکم روی وصف رفته است و نه رو موضوع. اون جایی که حکم روی وصف رفته است وقتی که وصف زائل شد مثل اجتهاد و عدالت دیگه امکان استصحاب وجود نداره. قسم سوم تردیده، نمیدونیم آیا حکم رو وصف رفته یا رو موضوعش رفته است، رو موصوف رفته است. اگر رو وصف رفته باشد وصف زائل شده، اگر رو موصوف رفته باشد موصوف همچنان باقی است. در جایی که نمیدونیم حکم رو وصف رفته یا رو موصوف رفته، این مورد نمیتونیم استصحاب بکنیم، چون نمیدونیم کدومشه استصحاب نمیتونیم بکنیم. درست شد؟ خب، و اگر شما بخواهید استصحاب بکنید، این استصحاب شما میشد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه همون دلیل. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون نمیدونین الان حکم رو کدوم رفته. اگر حکم رو موضوع رفته بله میشد استصحابش کرد چون موضوع باقی است، اما اگر حکم رو وصف رفته باشد خب وصف زائل شده، نمیشد استصحاب کنید. شما نمیدونید کدومه. اگر بخواید تمسک به دلیل استصحاب بکنید و استصحاب رو جاری بکنید، این در واقع میشد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه اون دلیل و جایز نیست. شیخ میفرماید هازا کله در حکم شرعی، که این حکم شرعی ثابت بشود، بالعدلت شرعیه، یعنی بالکتاب او سنه او الاجماع. داستان اینه که گفتی سه قسم شد. و اما اگر این حکم شرعی ثابت بشود به دلیل عقل، خب اگر حکم ثابت شد به دلیل عقلی، عقل حکم نمی کند برای موضوعی که مهمل باشد. چرا؟ به خاطری که اهمال در مقام ثبوت متصور نیست، از عالم به همه امور اهمال در مقام ثبوت متصور نیست. پس بنابراین در حکم عقل، عقل که میخواد حکم کند یه موضوع رو در نظر میگیرد با همه قیودش، تمام قیودش هم میچیند و میبندد. وقتی همه قیودش رو بست و چید، حکم میکند به اون شی که مثلا این خوب است، بد است، بیار، نیار. توجه میکنیم؟ این حکم عقل است. چون اهمال در حکم عقل متصور نیست در مقام ثبوت، بنابراین موضوع را با همه قیود در نظر میگیرد و حکم میکند. خیلی خوب. حالا در داستان استصحاب که شما میخوان بکنید، موضوع میبایست که یه تغییر مایی کرده باشد تا شما شک در حکم بکنید. اگر موضوع با همه قیودش باشد که شما شک در حکم ندارید، میشد همون موضوع اول و خب حکمش هم بار میشد. در موارد استصحاب گفتیم به شما در قضیه متیقنه و مشکوکه موضوع یکیست، لیکن عرفن یکیست نه عقلا، و الا عقلا بخواد یکی باشد که دیگه شک در حکم نداریم. عرفن یکیست، عقلا یه تغییری پیدا کرده، یه تفاوتایی با هم دارن. آبی بود قلیل، حالا سار کره. آب کری بود که زوال اوصافش شده بود، الان این تغییر اوصاف پیدا کرده بود، الان تغییرش برداشته شد. زالت تغییر. پس ببینید یه تغییری در موضوع حادث شده، ولی این تغییر را عرف تغییرش حساب نمی کند، ولی عقل تغییر حساب میکنه. توجه فرمودید؟ حالا وقتی شارع میاد یه حکمی را عقل حکم میکنه که این موضوع با این قیودی که بد میگم، با این 10 تا قید، عقل این موضوع را با این 10 تا قید میخواد و میگه با این 10 تا قید این حسنون. خیلی خوب، وقتی که عقل میگه حسنون، لازمه حکم عقلم بر اساس قاعده ملازمه که میگن چی؟ کلما حکم بهل عقل حکم بهش شر. به این قاعده ملازمه اگر این رو بپذیریم، وقتی عقل میگه این موضوع با این 10 تا قیدی که برات گفتم، این در نزد من حسن است، شرعم میگد که حسنون. خیلی خوب، و وقتی شرع گفت حسن یعنی وجوب شرعی میاد روش. خب حالا شیخ میگد این دیگه درش استصحاب جاری نمیشد. چرا استصحاب جاری نمیشد؟ شیخ میگد به خاطری که کی شما در حکم شرعی شک میکنید؟ اون وقتی که موضوع شما یک تغییری پیدا کرده است که عرف اون رو تغییر حساب نمیکند، اما به دقت العقلیه چیه؟ تغییر است. یعنی مثلا این 10 تا موضوع شما با این 10 تا قید 2 تا قیدش نیست، الان شد 8 تا قید. وقتی الان شد موضوع به اضافه 8 تا قید، خب عرف میگه این همون موضوعه، لکن عقل میگه چی؟ 2 تا قیدش نیست. وقتی عقل میگه 2 تا قیدش نیست، عقل حکم رو برد رو موضوع با 10 قید. 2 قیدش که نباشد، عقل دیگه حکمی ندارد. وقتی عقل حکمش رو برداشت، چی حکم رو برمیدارد؟ دیگه اون قاعده ملازمه دون جاری نمیشد دیگه، چون قاعده ملازمه دون این بود کل ما حکم به العقل حکم به الشر. عقل حکمش رو برداشت، عقل که برداشت، لا محال قاعده ملازمه چه میشه؟ دیگه تحقق پیدا نمیکند، دیگه حکم عقلی نیست که یستتعب حکما شرعیا، که حکم شرعی رو در پی داشته باشه. بنابراین دیگه میتونید استصحاب کنید؟ نمیتونید استصحاب کنید. اینجاست که شیخ میگه ببینید استصحاب در اون حکمی که منشأ حکم عقل باشد، استصحاب در اون جاری نمیشه، اما در اون احکام شرعی که منشأش چه باشد؟ آره، خود شرع باشد، یعنی کتاب و سنت و اجماع باشد، چرا اونجا استصحاب جاری میشد؟ اما اون حکم شرعی که مستندش حکم عقل باشد، یعنی عقل حکم کند، ثم وقتی که عقل حکم کرد، شما به قاعده ملازمه میگون چی؟ میگون کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، شرع هم میگون مطابقش حکم کرده است. درسته؟ خب وقتی شرع مطابقش حکم کرد، شیخ میگه تو این موارد استصحاب جاری نیست. آفرین، به دقت العقلی. یه بار دیگه دلیل شیخ را اینجا تقریر بکنیم که چرا در دلیل عقلی استصحاب جاری نیست. شیخ در واقع دو تا مقدمه را استفاده میکنند. مقدمه اول این است که یک اهمال در حکم عقل راه ندارد. یعنی عقل وقتی میخواد یه حکم بکند همه جهات مسئله را در نظر میگیره. با بررسی همه جهات مسئله حکم میکند. خیلی خوب. پس مقدمه اولا اهمال در حکم عقل تصور نمیشه. خب وقتی اهمال متصور نیست یعنی عقل موضوع را با تمام قیودی که در حکم دخیل است موضوع را با 10 تا قید در نظر میگیرد مثلا و بعد میگه این موضوع با این 10 تا قید حسنون. وقتی عقل گفت موضوع با این 10 تا قید حسنون، خب قاعده ملازمه میاد کل ما حکم بهش عقل حکم بهش شر. خب به قاعده ملازمه میگون شرعم میگد بیار این خوبه. خیلی ولی حکم عقل مقید به موضوع 10 قیدی است. حالا اگر موضوع 10 قیدی را داشته باشی که دیگه احتیاجی به استصحاب ندارید که. خب این موضوع 10 قیدی حکم عقل روش است. حکم عقلم که اومد به قاعده ملازمی حکم شرعم میاد، مطلب ثابته، یعنی حکم ثابت میشه. کی شما شک میکنید و احتیاج دارید به استصحاب؟ اون وقتی که موضوع هست 8 قیدش هم مثلا هست، 7 قیدش هم هست، اما 2-3 تا قیدا نیست. 2-3 تا از این قیود شما زاله، از بین رفت. خب اینجا به دقت العقلیه موضوع شما چی شد؟ از بین رفت. اما به دقت چی؟ عرفی همون موضوعه. خب شیخ میگد چون عقل اهمال درش نیست، موضوع رو با 10 تا قید در نظر گرفته و حکم کرده، یکی از این قیدا که کم شد عقل دیگه حکم ندارد. عقل میگه من دیگه حکم ندارم. خب حالا 2 تا قید کم شد، 3 تا قید کم شد به طریق اولا، عقل میگه من دیگه حکمی ندارم. عقل که حکمش رو پس گرفت به طب قاعده ملازمم جاری نمیشد دیگه، چون کل ما حکمه به العقل حکمه به شر. عقل که خودشو کشید بیرون حکمشو برداشت، شرع هم دیگه حکمی ندارد. چی را شما بخوای استصحاب کنی؟ چیزی نیست که بخوای استصحابش. در جو فرمودی این لم بیان شیخ در این تفصیلش اینه، میگه اینجا دیگه عقل حکمی ندارد، با این یه خصوصیت، 2 تا خصوصیت که زائل شد عقل حکمی ندارد. وقتی عقل حکمی ندارد حکم شرعی هم زاله، چون شرع حکمش رو حکم عقل گذاشت. قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به شرع. عقل که حکمش رو برداشت، شرع هم دیگه موضوعی ندارد که بخواد طبقش حکم کند. شرع هم برمیدارد. شرع هم برداشت، چیه تو میخوای استصحاب کنی؟ چیزی نیست که بخوای استصحابش کنی. توجه میکنی؟ این بیان شیخ است که میگه استصحاب در حکم شرعی که مستند حکم کتاب و سنت و اجماع باشه، بله استصحاب اونجا جاری میشه. اما اگر مستند حکم شما دلیل عقل باشد، استصحاب جاری نمیشه و این تفسیر لا یقول بهی الا الشیخ العظم الانصاری، هیچ کسی که این رو نگفته، فقط شیخ میفرمایه. تفصیلش انگار بد تفصیلی هم نیست، تا اینجا که اومدیم جلو بله حرف حسابی میزنه. و عرض کردم تفصیل شیخ دو تا مقدمه داره. مقدمه اول اهمال در حکم عقل نیست، در غیر حکم عقل بله شارع میتوند بگه حالا ما خیلی بله موضوع رو تو بیار، دو تا قیدش هم نبود نبود، سه تا قیدش هم نبود نبود، وردار رو بیار. شارع مثل خودی مردم است، عرف سهل میگیرد، آسان میگیرد، اما حکم عقل اینجور نیست، عقل آسانگیر نیست. میگه من اینا میخوام با این خصوصیات، با اون خصوصیات آوردی میخوام، با اون خصوصیات نیوردی یکیشم کم بود نمیخوام. ترجمه میفرمون؟ پس مقدمه اول اهمال در حکم عقل وجود ندارد. مقدمه دوم این است که حکم شارع تابع حکم عقل است و وقتی حکم عقل منتفی شد حکم شرع منتفی میشد. وقتی حکم شرع منتفی شد دیگه ما میدونیم حکم منتفی است، شک وجود ندارد که جایی برای چه بماند، استصحاب بماند. این فرمایش شیخ اعظم انصاری در این تفصیل. این دو تا مقدمه شیخ را بله بفرمایید که در مقدمه اولا آقای نائینی اشکال میکند به شیخ و در مقدمه ثانیه آقای آخوند و نائینی هر دو اشکال میکنند. یعنی مقدمه اولای شیخ را فقط نائینی اشکال دارد و مقدمه ثانیه را هم آقای آخوند اشکال میکند هم آقای نائینی. حالا نقد این تفسیر و اشکال آقای نائینی بر مقدمه اولا و اشکال آقای آخوند بر مقدمه ثانیه و اشکال آقای نائینی باز بر مقدمه ثانیه، انشاءالله نقد این تفصیل طلب شما جلسه بعدی. و صلی الله علیه و سلم.